الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها طبيبا واجعلني من أنصاره وأعوانه وشيعته ومن المنتظرين لفرجه. خداوند متعال در این شب قدر اون چرا که به مقربین درگاهش میدهد انشالله به همه من و شما بده و هممون رو ببخشد و بیامرزد و انشالله به دعای شیعیان امیر المؤمنین ظهور فرزند خلفش امام زمان رو نزدیک بگرداند با صلوات بر محمد و آل محمد. به عنوان مذاکره علمی که از اعمال مورد تأکید شب قدره و به تناسب خود شب قدر، بحث حق الناس رو به عنوان احکام شرعی به محضرتون تقدیم میکنم. آنچرا که خودش مالک نیست، شخص طبیعتاً جایز نیست تصرف کنه. در چیزی میتونه تصرف بکنه که خودش مالکه، اگر مالک نیست اجازه تصرف نداشته باشه تصرف او میشه تصرف غاصبانه و حرام. تصرف انواع و اقسامی داره. حد اکثر تصرف چیه؟ حد اکثر تصرف اینه که مال و اموالی را که مالک نیست به زور بگیره و تصرف کنه و مورد مصرف خودش قرار بده. مثلا ماشین دیگری رو بدون اذن و اجازه او، با این که میدونه راضی نیست، ورداره ببره یه جایی، ببره کار خودش رو انجام بده. این حد اکثر از تصرفه. حد اقل از تصرف مثلا پا بذاره رو کفش دیگران، اینم حد اقل از تصرفه، اینم تصرف در مال غیره. و اگر مالکش راضی نباشه حق الناس بندیون میشه این شخص. یا مثال دیگر، تکیه دادن به دیوار خونه مردم هم حق الناسه، تصرف در مال مردمه، اگر یقین بدونیم که راضی نیست. ولی در تکیه دادن به دیوار خونه مردم معمولا همه راضی هن، میگه آقا چیزی نشد. در تکیه دادن به دیوار خونه مردم به تعبیری اذن عمومیه، یعنی به طور عادی همه راضی هن. حالا یه نفر اومد گفت آقا من راضی نیستم به دیوار خونم از تو کوچه تکیه بدی، اینجا باید تکیهشو از دیوار خونه مردم برداره. یه چیزهایی رو طرف خودش باید تشخیص بده. پس تکیه دادن تصرفه، آیا اینکه راضی هست یا راضی نیست و خود طرف باید تشخیص بده. مثال عرض میکنم، اگر شما منتظر کسی هستی کنار خیابون، یه دونه ماشین پیکان مدل 1350 کنار خیابون پارک، دیگه درب و داغونه، شما وایسی بهش تکیه بدی، میدونی الان صاحبش هم که بیاد به شما اعتراض نمی کنه، چون این ماشین دیگه ماشین نیست. ولی اگر یه ماشین گرون قیمت باشه، یه ماشین یه میلیاردی باشه، کنار خیابون پارک باشه، شما انگشت دستتو بذاری روی در ماشین، رو کاپوت ماشین، صاحبش که بیاد میاد دوربر انگشت دست شما رو نگاه میکنه، میگه آقا دستتو بردار. اینا دیگه خود شما باید تشخیص بدی که کجا اذن داری در تصرف مال غیر، کجا اذن نداری. ولی قطعا و یقینا اون صابخونه راضی نیست شما دیوارشو کثیف کنی، چسب بزنی و عکس خودتو بچسبونی. او کسی که کثیف کرده، نه اون صاحب عکسا، اون کسی که اینو چسبونده، اون حق الناس به گردنش میاد. اون که عکسش رو اون بالاست اون نه ها، حالا اون یا میره رأی میاره، یا اون شخص مرده، یا اون شخص گم شده، هر چی هست. اون شخصی که عکسش اونجاست اون مدیون نیست. اون کسی که دیوار خونه مردم رو کثیف کرد و چسبوند اون مدیونه. پس تشخیصش با خودشه، ولی تصرف نیست. چرا؟ تصرف در مال مردم هست. اگر یقین داری راضیه، اشکالی نداره، ولی اگر اونجایی که شک داری یا اونجایی که قطعا میدونی راضی نیست، تصرف در مال غیر حق و ناسه. خدا هم حق و به اصطلاح مردم رو به اختیار خودشون قرار داده. یعنی فردای قیامت خدا رو نباید راضی کنه، بلکه باید مردم رو راضی کنه. اگر حق و ناس به گردنش باشه. این روایت رو هم حیف به براتون نخونم، ولو اینکه باید زودتر مشغول مراسم شب احیا بشیم. این روایت هم هست، شاید شما عزیزان نشنیده باشید یا شاید قبلا شنیده باشید و یادتون رفته باشه. کلام پیغمبره. پیغمبر به معاذ بن جبل فرمودن معاذ لیس الو ان کحل عینی، معاذ به اندازه سرمه ای که بین پلک چشم باقی میماند حق و ناس مدیون باشی، فردای قیامت از تو سوال میشه. سرمه بین دو تا پلک چشم چقدره؟ حجمش چقدره؟ حجمش رو محاسبه کردن. یه مهندسی محاسبه کرد و گفت دو میکرون یعنی شما 1 میلیمتر را تقسیم به 100 قسمت کنید. هر 1 قسمت از این 100 قسمت 1 میلیمتر رو بهش میگن 1 میکرون. 2 میکرون میشه 2 صدم از 1 میلیمتر، که هر 10 میلیمتر میشه 1 سانت، که هر 10 سانت، هر 100 سانت میشه 1 متر. به تعبیری 2000 از 1 سانت می شود 2 میکرون. به این اندازه اگه حق و ناس مدیون باشی، پیغمبر به معاذ بن جبل می فرماد فردای قیامت مدیونی، ازت سوال می شه. بعد حضرت فرمودن و انفتح التین به اصبعی، به اندازه‌ای که با انگشت دستت بتونی از دیوار مردم خاک بکنی. چه مقدار میتونی خاک بکنی؟ به همون اندازه. اگر حق و ناس مدیون باشی، فردای قیامت ازت سوال میشه. و ان لمسهی ثوب اخی، به اندازه‌ای که برادر دینی تو بگه راضی نیستم دست به لباس من بزنی، شما هم دست بزنی به لباسش، به همین اندازه شما میشی مدیون به او. این معنای عادی این تکه سومه. یه معنای وسیع‌تر و عمیق‌تر هم داره. معنای وسیع‌تر و عمیق‌ترش چیه؟ معنای وسیع‌تر و عمیق‌ترش اینه و ان لمسهی ثوب اخی، لمس کنی لباس برادر دینی تو، معناش اینه. آقایونی که تو ادارجات هستن، آقایونی که با بیت المال مواجهن، با اونا عرض میکنم. مثال میزنم، شما مسئول یه قسمتی هستی، شما رئیس یه محدوده و یک افرادی هستی. مثلا یه نفر میخوای که بیاد پای کامپیوتر یه چیزی رو تایپ کنه، میخوای یه نفر رو استخدام کنی. اگر گشتی تو فامیل و بستگان و همشهریای خودت، یه کسی که کامپیوتر بلد نیست، گفتی بلند شو تو بیا سر کار، 10 روز، 15 روز، 20 روز بعد یاد میگیری. به تعبیری کار رو دادی دست اون کسی که بلد نیست. به همین اندازه حق و ناس مدیونی. اینم معنای عمیق کلام پیغمبر و ان لمسهی ثوب اخی. یعنی قطعا حق و ناس بیت المال مسلمین راضی نیست که این آقا کار بلد نیست، شما این کار رو بدی دسته، شما این کار رو دادی دسته این آقایی که بلد نیست. گفتی خب حالا کم کم یاد میگیره، حالا کم کم کار میکنه، آشنا میشه، یاد میگیره. نه، حق و ناسه. اگه کار دست کاردان نباشد، حالا هر کی باشه، هر کجا باشه، تو هر حزب و گروهی که باشه، هیچ فرقی حق و ناس نداره. خدای تو را به حق صاحب امشب، تو را به حق شهید امشب، تو را به حق امیر المؤمنین توفیق پرداخت حق و ناس ها و درآمدن از زیر این دین و توبه از این گناه رو نصیب همه ما بگردان. این مذاکره علمی انشالله ذخیره قبر و قیامتمون باشه، انشالله حظ و بهرش رو هممون فردای قیامت در نامه عملمون ببینیم. و اما کلامی از پیامبر گرانقدر اسلام، و اون کلام در توجهات پیامبر راجع به ماه رمضان آمده که باز متناسب با شب قدره. وجود نازنین پیامبر گرانقدر اسلام فرمودن که ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، آی انسان ها نفس های شما در گروی اعمال شماست. آقایون تو این عالم هیچ عملی نیست که گم بشه، همچنان که اگر دست بزنی به دستگیره در خونه دیگری یا دست بزنی به درب خانه خودت اثر انگشت دستت میمونه. حالا میگن اگر میخوای اثر انگشت دستتو پاک کنی با یه پارچه اونجا رو سفت و محکم روش بکش که اثر انگشتت نمونده باشه. ولی بازم علم پیشرفت کرده، میگه با این که شما اثر انگشت دستتو پاک کردی بازم میتونن بفهمن که شما دست زدی یا دست نزدی. دیگه چجوری میتونن بفهمن؟ میگن آقا آزمایشات دقیق دی ان ای میتونن انجام بدن، به محضی که کمترین چربی از بدن شما به اون مثلا فرض بفرمایید دستگیره در منتقل شده باشه که در هر تماسی منتقل میشه، میتونن دی ان ای اون چربی رو بردارن آزمایش کنن به شما بگن که آقا بله شما دست زدی به این در یا به این دستگیره. زنجیره دی ان ای انسان ها هم با هم دیگه فرق میکنه، مثل همون موقع اثر انگشت دسته. شاید دو حلقه اولش در ایل و طایفه یه جور باشه، ولی دو حلقه دومش و دو حلقه چهار و پنجم و شیشمش و دو حلقه هفت و هفت و هشتمش کم کم میشه انفرادی، دیگه کم کم به فرد میرسه. میتونن بگن آقا تو از کدوم قبیله‌ای، از کدوم نژادی، میتونن بگن فامیل و عمو و دایی و خاله تو با حلقه های زنجیره ای دی ان ای. بعدش توی اون حلقه های بالاتر میتونن بگن آقا خودت بودی، یا میتونن بگن تو نبودی داداشت بود، یا نه خواهرت بود، یا نه پدرت بود. تو حلقه های بالای زنجیره دی ان ای اونجا میرسه به فرد، میشه همین نوع که اثر انگشت دست. حالا اینو پاک کردی دی ان ای رو نمیتونی پاکش کنی. پس آقا تو این عالم چیزی نیست که انسان، حرکتی نیست که انسان انجام بدهد و بعد بتونه بزنه زیرش بگه آقا من نبودم. میتونن اثبات کنن که تو بودی. حالا این مطلب راجع به تماس بدن آمده با اشیا، راجع به صوت و صدا هم میشود یه همچین چیزایی در آینده پیدا خواهد شد. همچنان که داده 20 سال پیش این حرفا رو متوجه نمیشدن به دور عموم مردم، الان میتونه یک کمی این مطلب ماسیده تو ذهن مردم که آقا بله هیچ صدا میشود، صداها رو هم بازیافت کرد، میشود حرکات را هم بازیافت کرد. تو دنیا طرف با گوشه دستش اشاره کرد به بغل دستش، یک کمی دستش رو حرکت داد، گاهی با این حرکت دستش یه غیبت مرتکب میشه. هیچی نگفته ها، هیچی هم رو کاغذ ننوشته، هیچی ننوشته، هیچی هم نگفته، ولی یه غیبت مرتکب شده. چیکار کرد آقا؟ این دستشو، آرنج دستشو یه کمی تکون داد. چجوری آقا آدم با یه کمی تکون آرنج دست گاهی غیبت مرتکب میشه؟ مثلا یه کسی آمده سینی چای آورده داره چایی تعارف میکنه، مثلا یه جوری هم آورده که صاف نیاورده، چایی ها ریخته تو نلبکی، طرف اشاره میکنه به بغل دستیش، یعنی یه 4-5 سان این با آرنج دست رو تکون میده، اشاره میکنه به بغل دستیش میگه نگاه کن، یعنی این عرضه آوردن مثلا یه استکان چایی رو هم فقط با همین اشاره دستش همه مطلب رو میرسونه. به همین اندازه مرتکب گناه کبیره غیبت شده. چرا؟ چون طرف را متوجه عیب و ایراد و اشکالی برای مؤمن کرد. آقا این حرکت دست آرنج آیا این قابل بازیافت هم هست؟ این قابل پیگیری هم هست؟ بله، تو قیامت قابل پیگیریه. شاید تو دنیا قابل پیگیری نباشه، وایسه بگه آقا نه، من منظورم از این حرکت دست این بود که دستم خسته شده بود. ولی اگر واقعا برای این که حیثیت یه مؤمنی رو با این حرکت خدشه‌دار بکنه دستشو تکون داد، فردای قیامت قابل پیگیری و قابل ردیابی است. این نیست که بگه آقا ما دستمون رو یه تکون دادیم و رفت، آقا ما یه جای حرفی زدیم گفتیم و تموم شد، آقا ما یه جای نگاهی کردیم تموم شد، آقا ما یه جای چیزی از گلومون پایین رفت و تموم شد، آقا ما یه تفریحی یه سفری خارج از کشور رفتیم و چنین شد، گذشت، 20 سال پیش بود، اثری دیگه باقی نمونده. نه، اگه خدا بخواد بازیابی بکند، برا خدا آقا غیر ممکن نیست. شاید الان ما بگیم آقا چجوری الان رسید این دی ان ای، الان یه نمودار کوچیکی ضعیفی از اونه که طرف 20 سال پیش 25 سال پیش جنازه مطهرشو تو شلمچه زیر خاک به خاطر اضطرار دفن کردن، حالا رفتن جستجو کردن پیدا کردن یه چند تا استخون پیدا شده، از این استخونا به اندازه یه مختصری سر سوزنش که به دست بیاد بعد اینجا آزمایش میکنن، میتونن بگن آقا این پدرش کیه، مادرش کیه، هویتش چیه. پس قابل ردیابی است، همه حرکت ها قابل ردیابی است. و فردای قیامت یوم تبل سرائر است. یوم تبل سرائر، اگه بخوان مثال بزنیم برای صرفا نزدیکتر شدن به ذهن، نه اینکه مثال عین واقعیت اونجا رو داریم میگیم، نه عین واقعیت قیامت رو نمیتونیم بگیم، مثال برای نزدیک شدن به ذهن. مثلا اعمال 80 ساله 90 ساله ما رو روی دیواری که طول به اصطلاح ارتفاعش 10 متره، از سمت چپ ما هم 10 متر اونورتره، از سمت راستمون هم 10 متر اون طرف تره، همه اعمال 90 ساله ما رو روی دیوار نوشتن تو قیامت. یوم تبل السرائر یعنی این که آقا نمیتونی از چشم مردم پوشیده نگهداری عملتو تو قیامت، هر چقدر با کف دست رو دست بذاری روی این دیوار، روی یه قسمتیش میتونی دست بذاری، ما بقیشو چیکار میخوای بکنی در مقابل قیامت، در مقابل مردم؟ تو دست گذاشتی سن 17 سالگی تو پوشوندی از چشم مردم، از سن 18 سالگی تا 80 سالگی جلو چشم مردم باز. دست گذاشتی سن 50 سالگی تو پوشوندی، از سن 15 سالگی تا 50 سالگی، از 51 تا 90 باز جلو چشم مردمه. بله تو دنیا پوشیده بود، تو دنیا کسی نفهمید، تو دنیا امیرالمؤمنین صاحب امشب فرمود الحذر 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 فوالله لقد ستر کأنه قفر، حضرت فرمود بر حذر باشید، بر حذر باشید، بر حذر باشید. خدا تو دنیا انقدر پرده پوشی میکنه کأنه قفر، شما فکر میکنی بخشیده، ولی میری تو قیامت میبینی نه نبخشیده هست. سبک خدا تو دنیا پوشیدن بود، ولی تو قیامت یوم تبل السرائر، سبک خدا، رویه خدا تو قیامت آشکاراست، پوشیدن دیگه در کار نیست، همه باطنا میاد رو، میاد رو دیواره به تعبیر من، که نمیشه از چش مردم مخفی نگهش داشت. خدایا توفیق بده که امشب بتونیم این گناهان رو تو نامه اعمالمون پاک کنیم. آیه قرآن رو هم تقدیم کنم به محضر مبارکتون، امشب شب نزول قرآن، شب وحی است. وجود نازنین حق تعالی می فرماید که من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب حالا که هر حرکتی تو این عالم، هر صدایی، هر نگاهی، هر شنیدنی، هر اشاره چشمی، هر پلکی، هر درآمدی، هر خرجی، هر تفریحی فردای قیامت قابل پیگیریه، قابل ردیابیه، نمیتونیم بگیم ما نبودیم. حالا که اینجوریه، این مهلت به من و شما داده شده که در شب قدر بیایم جبران کنیم و بیایم یه جوری اون نامه عمل خودمون رو خودمون بازسازیش کنیم، بیایم پاکش کنیم، یه جوری پاک کنیم که قابل ردیابی نباشه. شب قدر میشه یه جوری پاک کرد که قابل ردیابی و اون چجوری آقا چجوری پاک کنیم که قابل ردیابی باشد نباشد، اونجوری که لااقل توبه ای که من میکنم از حد زبان در حد تصمیم قطعی توبه کرده باشم، نه فقط در حد زبان. در حد زبان یعنی استغفرالله ربی و اتوب الیه. آقا اگر بعضی از افراد بلا نسبت شما، بلا نسبت شما عزیزان، بلا نسبت شما، اگر بعضی ها امشب استغفار نکنن به خدا نزدیکترن تا اینکه استغفار کنن. چرا؟ چون گاهی استغفارشون دروغه. استغفار کرده ها ولی دروغ گفته به خدا. اگر بناس استغفار من دروغ به خدا باشه، استغفار نکنم به خدا نزدیکترم تا اینکه بخوام استغفار کنم. چجوری میتونه استغفار دروغ باشه؟ قصد دارم برگردم و گناه رو باز یه بار دیگه اگه زمینش ایجاد شد انجام بدم، حالا نشستم دارم میگم از خدای منو ببخش، خب این دارم دروغ میگم به خدا؟ دارم دروغ میگم؟ نه، استغفاری که به پشتش نیت و عزم و قصد برنگشتن به گناه باشد و نسبت به اون گناه من نفرت داشته باشم تو وجود خودم که چرا مرتکب شدم، چه کار بدی بود، اگر با این پشتوانه گفتم استغفرالله راست گفتم، و الا اگر یه همچین پشتوانه ای پشت این استغفرالله نباشه دروغ گفتم به خدا، استغفار رو نکنم بهتره. خدایا توفیق استغفار کامل رو به ما کرامت بفرما. السلام علیک یا امیر المؤمنین. ابن حجر هیثمی میگه در اون سالی که امیرالمؤمنین به شهادت رسید، از شب اول رمضان هر شب خانه یکی از فرزندانش بود. یفتر علی لیلتن عند الحسن و لیلتن عند الحسین و لیلتن عند عبدالله ابن جعفر. ولا یزید علی ثلاث لقمه. از شب اول اون ماه رمضانی که امیرالمؤمنین به شهادت رسید، هر شب افطار امیرالمؤمنین 3 لقمه افطار کرد. 3 لقمه. خب بالاخره شما رفتید کربلا و نجف و کوفه هم رفتید، شرایط آب و هوای کوفه معمولا شرایط گرم و شرایط حاری است. شما تصور کنید حالا یک کسی از اول ماه رمضان خودمون تو همین شهر تهران که گاهی شبا باد میاد هوا و گاهی شبا خنکه و زیر کولر گازی هم میخوابیم روزا، زیر کولر آبی هم هستیم، و با این شرایط و امکانات تصور بفرمایید که شخص بخواد افطار 3 لقمه غذا بخوره، این دیگه این جستش آب میشه. با روزهای تو گرما جسش دیگه آب میشه. وجود نازنین امیرالمؤمنین در اون رمضان هر شب به اندازه 3 لقمه افطار کردن، و زمانی که به حضرت اصرار میشد که بیشتر میل کنید، و یقول احب ان القى الله و انا خمیس، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که میخوام اون شبی که خدا را ملاقات میکنم شکمم گرسنه باشه. فلما کانت اللیلة التي قتل في سبيحتها علی بن ابی طالب اکثر الخروج و نظر الى السماء. ابن حجر هیثمی مکی میگه، میگه اون شبی که حضرت ضربه به سر مبارکش میخورد، از اول شب تا نیمه شب حضرت می آمدن هی بیرون و به آسمان نگاه می کردن، تا اونجایی که حضرت در آخرین نگاه به آسمان فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. امیر المؤمنین آیه استرجاع خوندند. اینجا بوده قطعا و یقینا که دل زینب کبرا سلام الله علیها از دست رفته و لرزیده و فرموده که یا ابتا چرا آیه استرجاع به زبان تکرار میکنین؟ زینب کبرا سلام الله علیها سوال کردن، وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن امشب همون شبی است که پیغمبر به من وعده داده بود. یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا کب بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله. یا وجیها امیرالمؤمنین نیمه شب وارد مسجد شدم اون ملعون ازل و ابد که پیغمبر خدا می‌فرماید شقاوتمندترین انسان‌ها بود، به رو تو مسجد خوابیده بود. امیرالمؤمنین او رو بیدار کردن، مشغول نافله شب شدن، ولی امان از اون لحظه‌ای که پیغمبر پیش بینی می کردن به امیرالمؤمنین فرموده بودن وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین و ضربك ضربة علی قرنک، علی جان شمشیری به فرق سر تو می زند، فخذب الحال حیتک، اونگونه که محاسنت با خون سرت آغشته می شود. اینجا بود امیر المؤمنین با صدای بلند فرمود فزت و رب الکعبه. صدای امیر المؤمنین تنین انداز شد، ملک آسمان ندا کرد والله تهدمت ارکان الهدا، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى، همه با هم مظلوم علی. مظلوم علی صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک و الان اعداء آل محمد.
حمام رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام إلهي ألام إلهي ألام گناهان همه سنگین باری بار الله ز گناهان همه سنگین باری خار و شرمنده به درگاه تو رو می آری مولای من خدای من عمر ما رفت و گرفتار هواییم هنوز دامن آلوده و غفلت زده و بیماری مولای من به ما لطف کردی خدا عمر ما رو طولانی تر قرار دادی تاریکی شبهای قبل استغفار در درگاه خودت رو نصیب من کردی مولای من خدای من رو سیاهیم از این بندگی و خودخواهی رو سپیدیم که همچون تو خدایی داریم دستای گدایی رو بالا بیار یه بار دیگه الهی العب الهی العب امام صادق فرمودن که خداوند متعال در حدیث قدسی فرموده یا عیسی خطاب به حضرت عیسی لو یعلم المدبرون عنی
کیف اشتیاقی الیهم فتقطعت اوصالهم شوقا الی. ای عیسی، اگر بندگانی که به من خدا پشت کردن، معصیت مرو کردن، بدونن که من خدا چقدر مشتاق برگشتن اونها هستم، هر آینه بدنشون قطع قطع از هم جدا میشه، ما نمیدونیم خدا چقدر به ما علاقه داره، نمیدانیم چقدر خدا از توبه ما خوشش میاد. بیاید امشب با خدا نجوا کنیم، بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی و اسأله ان یتوب علی توبتا عبد ذلیل خاضع خاشع مسکین مستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورام. یه بار دیگه برا آخرین بار که دستای گدایی رو نشان ملائکه خدا بدیم، همه با هم الهی علف الهی العام الهی العام.